أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالاتی بود که بر نظریه محقق نائینی پیرامون معانی حرفیه وارد است. دیروز یک اشکال رو ما عرض کردیم و به نظر ما اشکال مهمی هم هست که ما نمیتونیم اصلا قائل شویم معانی حرفیه معانی ایجادیه است و معانی اسمیه معانی اختاریه. اشکال دوم به محقق اصفهان، به محقق نائینی اینه که اگر معنای حرفی ایجادی باشد، لازمش اون است که در جملات خبریه‌ای که یک حرفی استعمال شده همانند معانی انشائیه قابل صدق و کذب نباشد. توضیح مطلب اینه، خوب عنایت بفرمایید. فرق جمله خبریه و جمله انشائیه در قابلیت صدق و کذب و عدم قابلیت صدق و کذب. شما میگید مشهور، حالا اینه، ما در مقام بررسی دقیق تفاوت اخبار و انشاء نیستیم، اما مشهور اینه که بالاخره خبر ما یحتمل فیه صدق و کذب، یعنی یک واقعیتی در خارج هست، یک مطابقی در خارج هست، این اخبار از اون میکنه، حالا یا اخبار اما مضا یا اخبار عن الحال یا اخبار اما سیوقع. خب بالاخره می توان به وسیله خبر از اون واقعیت حکایت کرد که اگر این جمله با مضمون این جمله با اون که در واقعه مطابق باشه میشه صادق و الا میشه کاذب. حالا اینجا بحثای دقیقیه که ما کاری به اونها نداریم، اما بالاخره قابلیت صدق و کذب داره. اما انشاء و جملات انشائیه قابلیت صدق و کذب ندارن. وقتی میگه برو، داره انشاء میکنه یه معنایی رو، یه معنایی رو با این لفظ داره ایجاد میکنه. خب این ورای این حقیقت ایجاد شده به لفظ چیزی نیست تا بخواد این حکایت از او بکنه یا در مقام حکایت از او باشه و بعد ببینن که خب آیا اینها مطابق هستند یا نیستن. چون ورای این الفاظ که موجد این معانی هستند چیزی نیست. در جملات خبریه ورای الفاظ یه واقعیتی است، قبل از این الفاظ یا بعدش واقعیتی است، اما در معانی انشائیه اینجور نیست. لذا این قابل صدقه، قابل کذبه، اما اون قابلیت صدق و کذب نداره. حالا اگر ما قائل بشیم معنای حرفی معنای ایجادی است، کما ذهب الیه المحقق النائمی. خب این معناش اینه، به استعمال، کما اینکه خود ایشون گفته، به استعمال این معنا ایجاد میشه، قبل از استعمال هیچ حقیقتی و واقعیتی ورای این استعمال نیست. بل استعمال این واقعیت ربط و نسبت، حالا اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، ایجاد میشه. خب این معناش اینه که همانند معانی انشائیه چیزی وجود نداره تا این بخواد حکایت از اون بکنه، در مقام اخبار از اون باشه. معناش اینه که در هر جمله‌ای که یک حرف استعمال بشه این قابلیت صدق و کذب نداره. اکثریت قریب به اتفاق ترکیبات کلامی ما متضمن یک حرفن. شما یه جمله بگید که توش حرف به کار نرفته باشه خیلی سخته، هست نه این که نباشه، ولی غالب جملاتی که ما در محاورات به کار میبریم درش یه حرف وجود داره. خب هر جمله ای که متضمن یک حرف باشه این دیگه قابلیت اتصاف صدق و کذب نداره، چون طبق مبنای محقق نائینی حروف قبل از استعمال هیچ معنایی ندارن و تنها با استعمال یک جمله و یک ترکیب کلامی این ایجاد میشه، یعنی ورای اون چیزی وجود نداره تا این بخواد حکایت از اون بکنه. پس دیگه جملات خبریه به هیچ وجه نخواهیم داشت، هیچ جمله خبری نخواهد بود، هیچ جمله قابلیت صدق و کذب نخواهد داشت. بله مثال، همه مثال ها میشه مثال، یعنی چی مثال بزنیم؟ ببینید الان فرض اینه، ما کوزه و آب رو که مثال زدیم، الماء فی الکوز، خب حالا این حرف رو الان نداریم، معنای کوزه یه معنای مستقلی است، معنای ما یه معنای یه مفهوم مستقلیه. خب ما الان میخوایم حرف را بیاریم وسط این دوتا بشه پیچ و مهره این کلام، این دوتا مفهوم رو به هم ارتباط بدیم، میگیم الماء فی الکوز. تا قبل از حفی، تا قبل از این که من جمله ای رو به کار ببرم بگم الماء فی الکوز، فرض اینه که ما یه مفهوم جدایی بود، کوز یه مفهوم جدایی بود، یه حقیقت جدایی بود، ربطی هم بینشون نبود. من با این فی یه ربط بین اینا ایجاد کردم، یعنی قبلش فی هیچ معنایی نداشت، با فی این ربط ایجاد شد. خب مسئله اینه، اگر معانی حروف ایجادی باشن قبلش هیچ حقیقتی نباشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که من وقتی میگم الماء فی الکوز، نه تنها این دوتا مستقل بودن، هیچ ربطی بین اینها نبود، هیچ واقعیتی هم برای این ارتباط وجود نداشت. خب حالا این الماء فی الکوز میخواد حکایت از چی بکنه؟ فرض این نسبت و ربط نبوده، پس میخواد حکایت از چی بکنه؟ دیگه اصلا شأن حکایتگری پیدا میکنه؟ پس باید هر جمله‌ای که یک حرفی توش استعمال میشه، حالا این میخواد فی باشه، من باشه، الا باشه، ب باشه، ان باشه، هر چی هست، هر جمله‌ای که یک حرف توش استعمال بشه دیگه قابلیت صدق و کذب نداشته باشه. چون قابلیت صدق و کذب متفرع بر چیه؟ اینه که این معنا، این جمله حکایتگر باشه از ماورا، از یک واقعیت، حالا یا واقعیت ذهنی یا واقعیت خارجی. خب وقتی هیچ معنایی برای حروف نیست قبل از استعمال، دیگه اون وقت این چطور میخواد حاکی باشه؟ چون شما میخواید یه جمله خبری تشکیل بدید، حکایت بکنه از ربط، و میگید این ربط نبوده، خب میگید چی میخواد حکایت کنه؟ اصلا قابلیت حکایت دیگه باقی نمیمونه. روشن شد؟ بله؟ بعضی شل کله تکون میدید، نه بعضی ها رو گفتم، شما رو گفتم، بعضی کله شنو شل میارن پایین. این اشکال دوم، البته عنایت بفرمایید که در این رابطه من این نکته رو ببینید، توجه بکنید، در تقریر حرفایی خیلی مهمه، حرفای بزرگان رو من مکررم گفتم اینجا، به حسب ظاهر شما اگر سطحی نگاه کنید گاهی فکر میکنید این بزرگان حرف ها رو همه مثل هم شبیه هم یه جور تقریر میکنن، اما در تقریر وقتی دقت میکنید گاهی تعابیر الفاظ به یه معانی اشعار و اشاره داره، یه دقت هایی درش میشه که اینا خیلی مهمه در فهم حرف بزرگان و بعد بررسی و اشکال کردن به اونها. بالاخره این خیلی مهمه که منظور محقق نائینی از این معنای حرفی، از این ربط، از این چیزی که میگه ایجاد میشه چیه. ما در اشکال اول گفتیم این یا ربط و نسبت خارجیست یا ذهنی، هر کدام باشه اشکال داره، اگرچه قرائنی در کلام محقق نائینی وجود داره که بیشتر ناظر به احتمال دومه، یعنی بیشتر نظر به اون ربط ذهنی داره، و بر این اساس باید توجه بکنید اشکالاتی هم که ما میکنیم مطابق با همون فرمایش باشه، مطابق با همون تقریر باشه. حالا این اشکال دوم الان دقت بکنید، آیا این اشکال دوم با این جهتی که من عرض کردم چجوری میشه درست بشه؟ خب همین، خب همین، میخوام بگم اینا رو دقت کنید، اگر منظور محقق نائینی ربط و نسبت در واقع و خارج باشه، یعنی معتقد باشه حروف وضع شدن برای ایجاد معنای ربطی و یک ربط در عالم واقع و خارج، تصویر این اشکال دوم خیلی روشنه، چون فرض اینه یک جمله، یک ترکیب کلامی میخواد حکایت کنه از اون نسبت در خارج، اون وقت میگیم خیلی خوب این دیگه نمیتونه حکایت کنه، چون فرض اینه این نسبت طبق فرمایش نائینی، فرض اینه این نسبت تازه میخواد ایجاد بشه، گرچه گفتیم اصلا شدنی نیست، گرچه گفتیم بل استعمال نمیشه نسبت واقعی ایجاد بشه، فرض میکنیم حالا از اشکال اول صرف نظر کنیم، در فرضم بتونه این نسبت را در واقع ایجاد کنه، دیگه اینجا اون وقت حکایتگری براش معنا نداره، دیگه قابلیت صدق و کذب نداره. پس تصویر اشکال دوم بنابر احتمال اولی که ما در کلام آقای نائینی دادیم کاملا روشنه، اما بنابر احتمال دوم که عرض کردیم، قرائن و شواهد هم نشون میده نظر آقای نائینی بیشتر بر این احتمال دومه که چی؟ احسن، که منظور آقای نائینی اینه حروف وقتی استعمال میشن تازه یه معنایی را که عبارت از ربط و نسبت ذهنی در ذهن شنونده ایجاد میکنن. این احتمال دوم بود. بحثا رو باید پیگیری کنید. خب طبق این احتمال تصویر اشکال دوم چجوری میشه؟ این اشکال دوم که میگه قابلیت صدق و کذب از معانی از جملات خبریه طبق این مبنا گرفته میشود، خب این چطور در رابطه با این مسئله، در رابطه با این احتمال قابل تصویره؟ بله، آیا میشه طبق این احتمال اشکال دوم را پذیرفت؟ این یه مقداری به نظر میرسه پذیرش اشکال دوم را مبتلا به مانع بکنه، چون به نظر بدوی بالاخره یه واقعیتی باید باشد که این جمله رأیت الماء فی الکوز حکایت از اون بکنه، یه ربطی باید در عالم واقع باشه. خب ما گفتیم طبق احتمال دوم منظور از این ربط، ربط در کجاست؟ در ذهن، یعنی بین مفهوم کوز و مفهوم ما در ذهن داره ربط ایجاد میکنه، وقت این دیگه قابلیت صدق و کذب نداره. آیا به نظر شما اگر ما طبق نظر نائینی معنای حروف را ایجاد ربط ذهنی بین دو مفهوم مستقل بدانیم، باز جمله رأیت الماء فی الکوز قابل صدق و کذب هست یا نه؟ آیا قابل صدق و کذب هست یا نه؟ این یکی از مشکلاتی است که اساس نظر مرحوم نائینی باش مواجهه. اگر حروف برای ربط ذهنی و ایجاد نسبت در ذهن ایجاد شده باشند، خب بالاخره قابلیت صدق و کذب به چه تفسیری معنا میشه؟ چگونه باید بهش نگاه بشه؟ اینجا ممکنه کسی بگوید آقا طبق مبنای نائینی این جمله قابلیت صدق و کذب داره، ربط ذهنی چه ربطی به خارج داره؟ حروف وضع شدن برای ایجاد نسب ذهنیه بین مفهوم ما و مفهوم کوز در خارج، ببخشید در ذهن، ایجاد ارتباط بکنم. اما ما وقتی میخوایم ببینیم جمله‌ای صادقه یا کاذب، کاری به ذهن نداریم، رجوع به عالم واقع میکنیم، میبینیم آیا این در عالم واقع ربط هست یا نیست. اگر بود قابل صدق و کذبه، اگر نبود، اگر بود صادقه، اگر نبود کاذب. قابلیت صدق و کذب داره، لذا به نظر میرسه اشکال دوم که بعضی از بزرگان همون رو مطرح کردن، این اشکال وارد نیست. اما اشکال سوم، اشکال سوم این دیگه معلوم شد دقیقاً، یا خلاصه شو عرض کنم من ها، کاملا روشن شد اشکال دوم و ردش چی بود. ببینید خلاصه شو من عرض کنم، عنایت بفرمایید. اصل مبنا رو که خاطرتون هست دیگه، حالا از مبدأ شروع نکنم دیگه، مراجعه به مرحوم مشکینی این چیزو مطرح میکنم که هر حاشیه‌ای که میخواد به کلامات مرحوم آقای آخون بزنه از مبدأ شروع میکنه، یعنی از اثبات ثانه اینقدر هی عقب میره، نمیتونیم دیگه از مبدأ شروع کنیم دیگه. حالا اون میگه مضمونیه برای مرحوم مشکینی درست کردن، اما مسئله اینه بالاخره آقای نائینی فرمودن، مرحوم نائینی فرمودن که حروف بس شدن برای ایجاد معنا، حروف ایجادیان، اسما اختاریان. اینو مفصل توضیح دادیم چیه ایجادی و اختاری. یعنی ما عرض کردیم در اشکال اول، اشکال اول چی بود؟ گفتیم مثلا ایجادی بودن برای حروف معنا نداره، چون یا منظور آقای نائینی این است که حروف یه ربط و نسبتی رو در واقع ایجاد میکنن یا در ذهن. این دو احتمال در کلام آقای نائینی هست. ایشون میگه ایجادیان یعنی ایجاد ربط میکنن دیگه. حالا یا منظور ایجاد ربط در خارجه یا ایجاد ربط در ذهن. این که حروف با استعمال ما، همین که من میگم رأیت الماء فی الکوز، همین که رو تخته می نویسم رأیت الماء فی الکوز، این فی رو توی جمله میارم، این استعمال سبب بشه یا ربطی در واقع بین اون دو چیز پیدا بشه، این از محالاته، مثل دارمدار این نیست اصلا. استعمال چه تأثیری داره در اون ظرفیت الکوز للماء؟ از محالات هست. اما اگر مراد ربط ذهنی باشه، گفتیم این سر از چی در میاره؟ مراد این باشه که با استعمال لفظ فی رو نوشته رو کاغذ یا در کلام من یه معنای ربطی ایجاد میشه، ولی در کجا؟ در ذهن شنونده بین اون دوتا مفهوم ربط ایجاد میشه. گفتیم اینم معناش اینه که پس اصلا حروف هیچ معنایی نداشته باشن، که تازه بعد استعمال یه معنایی ایجاد میشه براشون. اشکال دوم این بود که اشکال اول، اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که اگر ما معانی حرفیه رو ایجادی بدانیم، لازمش اینه هر جمله‌ای که یک حرفی درش استعمال بشه دیگه قابل صدق و کذب نباشه. چرا؟ چون فرض اینه حروف معنایی ندارن، معنایی تا قبل الاستعمال ندارن، به استعمال تازه میخواد این معنا ایجاد بشه. یعنی ماوراء استعمال واقعیت و حقیقتی برای مضمون اون جمله نیست که ما بخوایم این جمله رو با اون واقعیت بسنجیم ببینیم دروغه یا راسته. مثل انشائیات، من الان به شما بگم برو، این جمله صادقه یا کاذبه؟ ها؟ شما میگید اصلا این قابل صدق و کذب نیست، چون من اینو با چی بسنجم بگم درسته راسته یا دروغه؟ اگه معانی حروف ایجادیه باشه، پس باید هر جمله‌ای که یک حرفی درش استعمال بشه اونم چی؟ دیگه قابل صدق و کذب نباشه، مثل جملات انشایی. این اشکال دوم. تا اینجا روشن شده؟ هیچ ابهامی نیست؟ بله؟ خب گفتیم این اشکال به نظر میرسه طبق یک احتمال وارد باشه، اونم احتمال اولی که در کلام محقق ناینی دادیم. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم منظور آقای ناینی از ایجادی بودن حروف، ایجاد و ربط فی الواقع بین الحقائقه. طبق اون احتمال این اشکال وارده، یعنی این که این بخواد در واقع عرض به حضور شما با استعمال اگر بشه که نمیشه یه نسبتی ایجاد بشه. خب بله، ما چیزی نداریم در واقع، تازه با استعمال میخواد ایجاد بشه که اگه ممکن باشه، خود این گفتیم محل اشکال، چیزی وجود نداره تا این بخواد از اون حکایت کنه. بله، طبق احتمال اول این اشکال وارده، اما طبق احتمال دوم معلوم نیست اشکال وارد باشه. یعنی اگر منظور ناینی این باشه که این وضع ایجاد معنا ربطی فی ذهن بین المفاهیم، این اشکال دیگه وارد نیست. چرا؟ چون خبری بودن و انشائی بودن یا به عبارت دیگر قابلیت صدق و کذب تابع مطابق بودن یا نبودن مضمون جمله با واقعیت. آقای ناینی نمیخواد بگه که با استعمال فی در عالم واقع یک ربط ایجاد میشه، طبق احتمال دوم میخواد بگه در ذهن ایجاد میشه، اون ربط واقعی سر جاش محفوظ، در ذهن یه معنایی رو ایجاد میکنه، یه ربطی رو ایجاد میکنه. خب اگه این باشه، هر جمله و هر ترکیب کلامی که لفظ فی درش استعمال شده باشد، این میتواند حکایت از واقع هم داشته باشه، قابلیت صدق و کذب هم داشته، چون واقع ربطی به این مسئله ذهن نداره. آقای ناینی میخواد بگه در ذهن بین مفاهیم ربط ایجاد میکنه. بذار به نظر میرسه طبق احتمال دوم اشکال دوم وارد. اشکال سوم در حقیقت یک اشکال مبناییه، به این معنا که محقق ناینی معانی حرفیه رو تشبیه کردن به باب عقود و ایقاعات، از این جهت که در باب عقود و ایقاعات هم ایجاد چیزی می شود که قبلا نبود. وقتی صيغه انکحتو استعمال میشه، به واسطه این صيغه علقه زوجیت بین دو نفر ایجاد میشه. پس عقود ایجادی هن،
ایجاد یه چیزی رو میکنن که قبلا نبود. ایشون فرمود حروف هم مثل باب عقود و ایقاعات، یعنی حروف هم اگر استعمال شدن موجد یه معنایی هستن که قبلا نبود. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما در باب عقود و ایقاعات قبلا هم گفتیم تبعا للامام رحمت الله علیه و بعضی از بزرگان که عقود سبب ایجاد چیزی نیستند، عقود برخلاف اون چی که مشهور شده موجد یک واقعیت اعتباری در عالم اعتبار نیستن. اینطور نیست که اگر مثلا انکحت و گفته شد این یک حقیقتی را به نام زوجیت در عالم اعتبار ایجاد کنه. تا حالا بین این زن و مرد علقه زوجیت نبود، انکحتو سبب شد این واقعیت در عالم اعتبار پیدا بشه. سببیت عقود نسبت به اون امور، سببیت عقود نسبت به مزامینشون از قبیل اسباب تکوینی نیست. در اسباب تکوینی شما میگید النار سبب للحراره، یعنی نار ایجاد حرارت میکنه، خودش موجد حرارته. اما در اسباب اعتباریه، در سبب و مسبب اعتباری اینطور نیست که سبب مثل اسباب تکوینی یک چیزی را در عالم اعتبار ایجاد کنه. یعنی مثلا بگیم عقد سبب میشه یه حقیقتی مثل زوجیت یه دفعه در عالم اعتبار متولد بشه، زوجیت و هاذه المرأه و هاذه الرجل. اینجور نیست، بلکه منظور از سببیت در امور اعتباریه در واقع جعل موضوع برای اعتبار عقلاست. یعنی وقتی انکحت گفته می شود و به دنبالش قبلت میاد، اینجا موجب میشه یه موضوعی پدید بیاد، یه چیزی حادث بشه که اون وقت عقلا اون رو اعتبار کنن. یعنی این سبب میشه برای اعتبار عقلا نسبت به اون موضوعی که پدید آمده. باشه، ببینید عقلا زوجیت به واسطه این عقد در عالم اعتبار ایجاد نشده، عقد موجب شده. وقتی این عقد خونده میشه عقلا اعتبار کنن زوجیت را، اعتبار زوجیت توسط عقلا بشه.
همین اعتبار زوجیت قبل از خوندن
این عقد بوده
نبوده؟
خیلی خوب، اما چی ایجاد شده؟ یه معنایی ایجاد شد، این عقد اون رو ایجاد کرد. بله؟ ببینید این حالا اشکال مهمی نیست،
اشکال مهم نیست، ولی در رابطه با این تشبیه به نظر میرسه که ما در حقیقت اصل ایجادیت در عقود و ایقاعات به تفسیری که مرحوم نائینی دارن مبناً محل اشکاله. دقت فرمودی؟ این یه اشکال حالا خیلی مهمی نیست. بسه اشکال دیگه مونده چه امروز؟ بله؟ برای شما ها که داشته، برای من نداشته. برای اینکه نتونستم بحثمو تموم کنم. بالاخره ببینید وقتی حالا یه مطلبی از ابهام در بیاد، حالا بالاخره یه وقت همینطوری عبور بکنیم و مبهم باقی بمانه، خب این قطعا خوب نیست. ولی حالا توضیحاتی که حالا لازم بود داده میشه، این دو سه تا اشکال دیگه هم هست که اینو عرض کنیم و این بحث شده تا فردا باشه. نه اقوال دیگران که واقعا ببینید، بله خیلی، مثلا 4 تا اشکال محقق عراقی، 4 تا اشکال فقط محقق عراقی داره به آقای نائینی. خب این 4 تا اشکال خود، نه خود تقریرش یکی دو جلسه وقت میخواد. بعد اشکالاتی که به محقق عراقی دیگران کردن، امام اشکال کردن به بعضی از اشکالات محقق عراقی، بعضی دیگه اشکال کردن، خب اونا رو نقل کنی، دوباره خود اونا رو ارزیابی بکنی. این ببینید خود آقای خویی، خب باز اشکالاتی به محقق نائینی دارن، خب حالا بعضیش وارده بعضیش وارد نیست، این دیگه خیلی، یعنی ما خود این نظریه رو مطرح کنیم و اشکالاتشو بگیم دیگه، حالا اینو بگیم و بله یه بخشش هم دیگه ببینید، یه بخشش هم خود آیون باید برن اینا رو به کتب رجوع کنن، مطالعه کنن، یعنی اینجور نباشه که قرار همه چیز اینجا مثلا برای یه بخشش هم باید خودشون مراجعه کنن یا تو مباحثه اینا مثلا مطرح بشه. الحمدلله.